بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نظر مبارك سروران معظم مستحضرید که در آخرین نوبتی که توفیق سخن در خدمت عزیزان داشتیم آیات نخستین و بخش ابتدایی سوره مبارکه و لیل رو خدمت دوستان بازگو کردیم. اشاره شد که ذات اقدس اله در این سوره نیز مانند بسیاری از سوره هایی که از سور مفصلات محسوب می شوند و در جزء سیوم قرآن قرار دارد با سوگند و قسم سخن آغاز می کند. سوگند به شب مطرح شد با اون حالت پوشش شب که همه چیز رو در بر میگیرد و نعمت بزرگ الهی است. سوگند به روز مطرح شد هنگامی که باز گشایی میکند و روشنگری میکند. سوگند به اون ذات اقدسی که آفریده است مذکر و مؤنث را، این دو زوج و دو موجود را آفریده است در تمام ساحتهای هستی، در جمادات و اون، در نباتات، در حیوانات، در انسانها. بعد از اینکه این قسم ها گفته شد که به تفصیل در آن نوبت مطرح کردیم، جواب قسم این بود که ان سعیکم لشتا، سعی و تلاش شما انسان ها متشتت است، متفرق است. چه اشاره کردیم که معانی دارد، به هر حال یه معنا ممکن است این باشد که شما انسان ها یک سو و یک دل و یک جهت نیستید. مرچگان را چوبت اتفاق، شیرجیان را به درانن پوست. اگر شما انسان های یک سو و یک جهت می بودید خیلی کارهای بزرگ می توانستید انجام بدید، اما این سعیکم لشتا. شاید باز معنای نزدیکتر اون باشد که ان سعیکم لشتا، خداوند هر فرد رو مطرح می کند. اصطلاحی داریم در کلام عرب وقتی که گفته می شود مثلا یا خیل الله ارکبوا خیولکم، وقتی در جمله جمع یه دستور جمعی میدند، ای سوارکاران سوار بر اسبهای خود شوید، یعنی کل واحده نر که با خیله، هر کسی برد سوار اسب خودش بشه، نه اینکه همه سوار اسب همه بشنند. وقتی که به اصطلاح مقابلت الجمع بالجمع، یا به طرز توزیع در کلام عربی میگن، وقتی میفهمد ان سعیکم لشتا، یعنی در درون هر کدام از شما تشتت وجود دارد، هر کدام از شما صد دله اید که یک دله نشده اید، خیال های مختلفی در جان شماست، انگیزه های متفاوتی رو می پروانید، فکرتون رو یکی نکردید، همتون رو هم واحد قرار ندادید، لذا در زندگی همیشه متشتتید، گام های محکم و بلند بر نمی دارید. این دله رو خداوند از انسان ها مطرح می کند. بعد برای نشان دادن این که انسان ها متشتتند و خطوط فکری و عملی متفاوت دارند و اون اصول سعادت رو درست اتخاذ نکردن که در پایان سوره امروز خواهیم گفت، فرمود به عنوان نمونه فهم با من اعطا و اتقا. اینو اشاره میکنم چون قدری فاصله شد، چند نوبتی توفیق حضور در خدمت عزیزان رو نداشتیم و قفه در بحث ایجاد شد، یه اشاره میکنم که با ربط سخن امروز هماهنگ گردد. اما اون کسانی که اعطا و اتقا، اون کسانی که همشون به این قرار دادن که اهل بخشش وجود شدن، بارها این دو بیت رو من خوندم و همیشه لذت از این دو بیت میبرم و میدانم عزیزان هم خرسند میشدن که برها در منطق فکری ما ایرانیان قبل از اسلام هم دو چیز ارزش بوده است. قبل از اینکه اسلام به ما آموزش بدهد و دلهای ما را به نور اسلام زنده کند و منور کند، جامعه ایرانی دو چیز را ارزش با فضیلت والا می دانسته است، یکی داد را، یکی دهش را. یکی داد استاندن مقابل ظلم ایستادن و دیگری دست باز بودن و بخشش. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر فرشته نبود، به داد و دهش یافتی نیکوی، به داد و دهش یافتی نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. همان گونه که حکیم فردوسی بسیار زیبا جان کلام رو در این دو بیت مطرح میکند. برها فرمود هم با من اعطا، اون کسی که دهش میکند به صفات یا جواب متخذ میشود، متصف میشود، اهل جود میگردد. و ترا منتها جود هر نوع اون مورد قبول اسلام نیست، اون جودی که همراه با تقوا باشد، چون اگر بخشش و جود، اگر هزینه کردن همراه با تقوا باشد، مسئول از آفت است، مسئول از منت است. مسئولیت میابد از غلط و نابجا صرف کردن، متقی میداند کجا باید بدهد، کجا پرداخت نکند. اینا همه در شعاع تقوا حل میشه، استفاده بهینه و بجا و لازم میشود در شعاع تقوا. و اما فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسن، و این کار رو با انگیزه انجام میدهد چون به وعده های الهی تصدیق دارد و باور دارد. این خیلی مهم است. و صدق بالحسن. اگر این چنین شد فسن و یسر و حول الیسر، خداوند دارد سریعا وعده میدهد کسی که با این فکر، با اون گشاده دستی، با اون تقوای پاکیزه و با اون تصدیق و باور عمل میکند، در زندگی به گره برخورد نمی کند. فسن و یسر و حول الیسر، خداوند تأثیر در کارو انجام میدهد. کاری که دیگران میخوان به یک ماه انجام بدن، او به یک هفته انجام میده. معنای دیگر این آیه شریفه یعنی توفیق. عزیزان، انسان میزند، میکوبد، دوستانش میبیند، نمیزند، از تمام بندها استفاده میکند، این سازمان اون سازمان کسانش میبیند، اما ببیند کار به هیچ وجه پیش نمیرد. در زندگی بارها امتحان کردیم که فراوان به درهای بسته برخورد کردیم یا برخورد میکنند جماعت. اما وقتی که خداوند اراده می کند، یعنی که خواهد، این قام شادی شود، این بند پای آزادی شود. نام این توفیقه که خداوند یه جوری اسباب، اصلا از جمع آمدن اسباب و فراهم آمدن اسباب تعبیر به توفیق می شود. توفیق از ماده چیست؟ از ماده وفقه، یعنی جمع شدن کنار یکدیگر، اون حالت توافق و اون حالت گرد آمدن و کنار هم آمدن توفیق است. فرمود فسن و یسر و حول الیسر، خداوند آسان می کند برای او فی دنیا و الاخره. هم این طرف آسانی می بینم، هم اونجایی که اول مشکلات و اول زحمات است، اول سختی ها و گرفتاری هاست که لحظه جان کندن و جدایی روح از تن است، برای از انسان ها اون حالت به هر حال یسر و سهولت رو خداوند مقرر می فهمد. و اما من بخل و استقنا، اما اون کسانی که خط دوم رو می روند، بخل می کنند، امساک می کنند و میخواهند با بخل کردن استغنا خودشون رو به غنا برسانند. گاهی تو بعض از عبارات احادیث جملات خیلی زیبایی داریم از معصومین. مثلا ببینید، میگن یه چیزی رو الا من اراد البقاء ولا بقاء، هر کسی که دوست میداره همیشه باقی باشد، یعنی خیلی عمر کند. الا من اراد البقاء، بعد سریع امام خودشون فرمود ولا بقاء، به حال اینکه بقایی هم نیست واقعا تو دنیا. فلیجود الهزا فلیباکر الغدا، بعد شروع میکنن دستوراتی که اینا برای طول عمر خوبه. ما میخوام از کنم وقتی که میگن، بعد خودشون میگن بدونید که این خبرها نیست. الا من اراد البقاء ولا بقاء، صبح خیز باشد، سحر رو درک کند، کفش مناسبی به پاش بکند. چه بکند؟ وقتی شد دستور برای طول عمر مثلا در زبان امام داده میشه. مرادم به صدر حدیثه. استغنایی وجود ندارد عزیزان برای ما انسان ها. انسان نمیتونه، یعنی انسان به هر کجا هم که برسه، اگر مجموعه مادیت دنیا رو کف دستش بگذارن، بشه رئیس جمهور کل کره زمین، بشه اولین سرمایه‌دار کل دنیا، چی بگیم دیگه؟ چی میخواید مثلا بگید از این الفاظ مادی بالاتر؟ هر چی بفرمایید، مالک الرقابی باشد در دنیا، اختیار رو به کف بگیرن. اما در این حال پشه باز آزارش میده، باز نمیتونه مستقلی بشه، باز یه دردسر کوچک میاد میخوابانندش رو بستر، میگن نفهمیدیم. اطباء دستاشون بالا میگیرن تسلیم در قبال بیماری عاجزانه، کار به اونجا میکشد که دوست عزیز و فرهیخته و دانشمند ما، شخصیت بزرگوار خدمتگزار به این شهر و به این مردم و دانشگاه فردوسی، آقای دکتر احمد حامد مقدم در این چند روزی که ما نبودیم به رضوان الهی پیوست، روح او شاد و روان پاک او مطهر باد. خب این میشه هر کیم باشی در این حال استقنایی وجود ندارد. فرمود اما من بخل و استقنا، اون کسی که بخل میبرزد و میخواد استقنا کند و کذب بالحسنا، از کجا برمیخیزد این حالت؟ از این که کذب بالحسنا، باور نکرده وعده های خدا را. اگر باور میکرد میدانست من جا عبل حسنه فلاقو اشرام سالها، بازم اینطور عمل میکرد. به کی بدید که شما 1000% بگیرید؟ خدا 1000% به شما میدهد. خدا یکی شما 10 میکند، 100 شما 1000 میکند. فرمود به کذب بالحسنا فسن و یسر و حول العصر، اتفاقا برعکس میشه. برعکس نه هم نام زنگی کافور، وقتی که کسی اینطور عمل میکند خداوند درها را هم بر روی او میبندد، به زحمت میافتد، به یسر بدل میشود به عسر. یه فشارها، این فشارها بعضی هاش فشارهای ظاهره نیست، میگید آه فلان کس اینطور اینطور، اما نه، اولا که خود شما هم میدانید حالای مقداری بحث خودمانی هم میشد، برای خود شما هم میدانید عزیزان خیلی ها از دور بیرون شما رو کشته است، اما وقتی میرید داخلش میبینید خودشون رو کشته است. وقتی پا میگذارید به هیچه بعضی از زندگیان که احساس میشه اینها این خط رفتن و دنبال این جهت بودن، وقتی پا میگذارید میبینید یک شب خوش ندارن، یک آب خوش از جلوی اینها پایین نمیرن. وقتی انسان قاطی میشه با اینها میبینه چه خبره، میبینه چه خبره. یه بعد اینی که خداوند سبحان مطرح میکنه تمام از که فمن آرز هم ذکری فإن له معیشت زنگ، این معیشت زنگ کسی که رو از خدا برمیگردانه، نه این که دنیا نداره، نه ممکنه دنیا هم داشته باشه، اما چه دنیا، معیشت زنگ از درون اون اضطراب و اون فشردگی و اصلا آرامش براش نمیذارد. یک شب نمیتواند آرام بخوابد، همیشه دغدغه این طرفش دارد یا اون طرفش دارد، یا از برون میچشد یا از درون میچشد. فرمود فسن و یسر و حول العصر و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، و این مال او را اقناع نمی کند. این به قصد استغنا رفته بود، نداد که مستغنی شود، هزینه نکرد، گوش نکرد که خودش بارش ببندد، اما این قناع او را هنگامی که در تردا، هنگامی که رو به سقوط می رود جلودار نمی شود و کمککار نمی گردد. خداوند جوری قرار داده است در دنیا که انسان اگر به غیر خدا به هر چیز اتکا کند از همون طرف ضربه میخورد. این هم مضمون حدیث بزرگان است، هم تجربه خیلی از انسانهای عارف و آگاه است در جامعه، که اگر به هر چه جز خدا تکیه بشه انسان از همون طریق، حالا میخواد فرزند باشد، میخواد مال باشد، میخواد علم باشد، میخواد ریاست و پست و مقام باشد، انسان به هر چه جز خدا تکیه کند از طریق همون چیز ضربه میشه و زمین میخورد. خداوند اینطور قرار میده، به اصطلاح اینو میگن المقابله تو به نقیض المقصود، خداوند با همون ضد مقصود ما با ما عمل میکند که ما رو این تربیت خداست، اینم حسن تربیت الهیست که ما رو به خودمون بیارد و ما را برگرداند به سوی حضرت خودش، به حواسمون جمع باشد. مثلا نظر میکردیم زمانی در باب ازدواج در فرمایشات معصومین زوات مقدسه محمد و آل محمد، در باب ازدواج این رو داریم که من تزوج امرأتن به جماله، کسی که صرفا فقط یک زنی رو به خاطر زیبایی محضش بگیرد متاسفانه از همون طریق لطمه میخورد. کسی که زنی رو بگیرد صرفا لمالها لجمالها او لمالها، به خاطر مالش بگیرد، از همون طریق لطمه میخورد و ضربه میخورد. اینها نکاتیست که به حال ذرائف وجود است و ذرائف زندگیست که معصومین مطرح کرد. تا اینجا خدمت عزیزان فی الجمله گفته بودیم و انشاءالله ادامه آیات رو تا پایان این سوره که چند آیه به حال هست خدمت سروران عزیز بازگو میکنیم. فرمودن لسعیکم لشتا، شما سعیتون متشتت و متفرق است، این یک خط اون یک خط، شما انسان ها یک خط رو نمیگیرید جلو بیاید. بعد ممکنه وقتی این دو خط و دو مسیر بازگو شد این توهم هم پیش بیاد، ادعی که اما من بخلا و استغنا چنین میکنن، نکنه اینها راه رو ندیدن، نکنه اینها تفهیم اتهام به قول ما نشدن، اینا درست براشون توجیه نشده است، مسائل روشن نشدن، هدایت نشدن، راهنمایی نشدن که چنین و چنان میکنند و اینطور پرت میزنن. فقط ان علینا للهدى، نه اینطور نیست. گاهی عرض کردم در قرآن خداوند سبحان بعضی از چیزها رو بر عهده حضرت خودش قرار داده است. یعنی به یه بیان عرض کنیم که خدا خودش رو در قبال مردم چی کرده؟ متعهد کرده. این خیلی حرف بزرگی است که من نظر میکنم. یعنی ذات اقدس اله با اون غنا، با اون جلال، با اون کبریایی، با اون عظمت، با اون شکوه و بزرگی که دارد، خودش رو در قبال بنده ضعیف مخلوق ساخته خدای خودش، ساخته شده خودش متعهد کنه. این خیلی حرف بزرگی است. ببینید در اون آیه شریفه که رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، عاهد الله تعهد و معاهده دو طرفیش، یعنی خدا تعهداتی داده است، اونها تعهداتی دادن، خدا متعهد شده در قبال بندگانش. یه چند تا تعهد کلی خدا در قرآن مطرح کرده است. یک، این که بعد از این که خداوند آفرید، تأمین بودجه و اعتبار موجودات رو هم می کند. یعنی یا نمی آفرینه، یا اگر آفرید بودجه اعتباری اینها رو هم خداوند تضمین می کند. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، ما من دابت، مار است، مور است، خار است، انسان است، هرچ است، حیوان است، هر موجود و جنبنده ای که دور روی زمین وجود دارد نیست الا این که علی الله. ببینید علا مکرر گفتم حرف الزامه. وقتی میگن علیک، بر توست این کار، یعنی واجبه بر تو، یعنی لازمه بر تو این کار رو باید بکنی. علیک بل حضور و اقبالی، به تعبیر مرحوم سید بحرالعلوم، فی جمله الاحوال و الاقوالی، بر تو باید به اون حضور و توجه در تمام مسائل، خصوصا مثلا سید میگه در نماز. علیک اون الزام رو میرسانه در قبال چی؟ در قبال لکه. ولکه الخیار، دلت میخواد بگو، دلت میخواد نگو، دلت میخواد بیا، دلت میخواد، یعنی علیک بر تو باید بیای، مگه میتونی نیای؟ خواهم ارز کنم حرف علا چه رو میرساند؟ الزام رو میرساند، قطعیت رو میرساند. چی میخواد بر خدای امری رو قطعی کند و الزام کند؟ خودش، خود حضرت اله میفهمد ما من دابت انفر ارز الا علالله رزقها. این لازمه بگه خداوند یا نباید بیافریند، یا اگر آفرید هوالذی خلقکم ثم رزقکم، اگر آفرید بود روزی رو هم بده. یعنی یا خدا باید میل به خوردنی ها و میوه ها رو در وجود ما و شما قرار نده، یا باید در بیرون میوه قرار بده. خداوند سبحان یا شهوت جنسی در درون ما نباید قرار بده، یا اگر قرار داد برای ما باید چی قرار بده؟ جنس و جفت قرار بده. اینی که حضرت باری تعالی وجود رو می آفریند، موجودی رو می آفریند، باید تأمین اعتبارش هم بکند و کرده است. اینو بر خودش هم حضرت باری تعالی الزامی میداند که این بودجه تأمین شده و باش، و اون فکر رو هم به انسان ها بده که برن دنبالش، این رو به دست بیاورن، در وجود برای خودشون استخراج کنن. یکی این، یعنی بودجه مادی وجود. از این مهمتر و باداتر اون راهنمایی کلی موجودات هست بعد از وجود، که از اون تعبیر به هدایت میشه. خداوند فهمد ان علینا للهدى، هدایت موجودات بر مای خدا واجب است، واجب است بر ما که موجودات را هدایت کنیم. خب این هدایت اولی که خداوند مطرح میکنه بر او واجب است، اینه که هر موجودی که تو دنیا میاد مسیرش مشخص باشه، پرسه نزنه این سو و اون سو، آب بداند چگونه باید عمل کند، چگونه تبخیر بشه، چگونه ذوب بشه، چگونه انجماد پیدا کند. آب رو خداوند دقیقا فهمیده و با شعور آفریده است، به کجا برود، به کجا نبرد، مسیر آب مشخص است در وجود. مسیر نمیدانم تمام نباتات، مسیر تمام حیوانات، اینا رو خداوند جوری آفریده است که به هر حال لدن ورود به دنیا به شکل غریزه‌گونه‌ای که هدایت الهی است میداند چه بکنه. اون حیوان میداند باید مما یعرشون از کوه برای خودش خانه بسازد، اون حیوان میداند باید بره زیر زمین سیلو بکند، در زیر زمین اون مورچه و میلیون ها سال است، نمیدانم هزاران سال است که به همین شیوه باید زندگی کنه و راه خودش بره. اینها هدایت طبیعی و عمومی الهی است، اما نسبت به انسان ها خداوند هدایت خصوصی دارد. یعنی گذشته از این که یه حساب کلی برای تمام موجودات باز شده و هر کدام مسیر خود می روند، انسان ها یه هدایت خصوصی و اختصاصی دارند. به لحاظ اون مسئولیت و جایگاهی که در وجود دارند، خدا بار هدایت اینها رو سنگین کرده است، و اون هدایت عقلانی و هدایت وحیانی است. یعنی گذشته از این که به شکل طبیعی شما چه بخواهید چه نخواهید، چشم شما تا که انگوش میاد مقابلش رفلکس نشان میده، بسته میشه. یعنی سیستم دفاعی چشم شما به هدایت الهی کارش انجام میده. خود به خود مکانیکوار شما خیلی از کارها عرض به خدمتتون در وجودتون داره انجام میشه، تصرفی هم درش ندارید، آشنایی هم باش بسان نداریم، اما به هدایت الهی داره کارش انجام میشه و پیش میره. مثلا اما بعد از این که مشترک با بقیه موجوداتیم، خداوند سبحان اون هدایت به اصطلاح اختصاصی رو میدهد. در وجود انسانها جوهر و قوه عقل و تحلیل عقلانی را و خلاقیت رو قرار میدهد. انسانها میتونن موجود خلاق باشن، با فکرشون تمیز بدن. اگر فکر انسان فکر اصیل باشد، یعنی اصیل نباشد بلکه اصیل باشد، در اون صورت فارق بین زشتی ها و خوبی هاست، فارق بین زیبایی ها و بدی هاست. اینها رو خود عقل و فکر انسان میتواند تبیین کند و تحلیل کند. در کنار عقل و قوه و حجت درونی و هدایت درونی، خداوند انبیاء الهی را در این راه، انبیاء چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. این بزرگواران اومدن دلیل کاروان وجود و بشریت شدن و قافل سالار همه انبیاء و محرم اسرار حریم خدا نیست. نبی مکرم اسلام اینها شدن جلوداران و راهنمایانی که هدایت خدا بر دوش اینهاست و اینها مسئولیت هدایت رو به عهده دارن. این میشه سازمان هدایت. فرمود ان علینا للهدى، هدایت انسان ها با ماست. من تا ببینید دو تا هدایت داریم. اینو گاه مثال زدم خدمتتون. شما ایستادید از خدمتتون دم فرکه پارک، صبح جمعه میخواید یه جلسه، سوال میکنید میگید آقا بلد نیستید منطقه رو، میگید آقا خیابان کوثر کجاست؟ یه چیزی به شما میگه آقا از این فرکه این طرف میایستید به طرف بلوار و نمیدارم به دومین تقاطع که رسیدید دور برگردان که رسیدید برمیگردید، تابلو دست راست مشخص است خیابان کوثر. میگید خیلی متشکرم، عرض به خدمتتون ظل عالی متعالی، راه رو میگیرید و میاد به خیابان کوثر وارد بحث میشه. اما یه مرتبه از کسی سوال میکنید آقا همونجا، میگید آقا خیابان کوثر کجاست؟ این نگاه میکنید میگید کجا میخواید برید؟ میگید میخوام برم جلسه دعا ندبه کجا؟ میگید منم میخوام همونجا برم. بفرمایید، شما رو میذاره تو ماشین، میاد دم کوثر پیادتون میکنه، با هم میرید تو جلسه. اون اولی هم راهنمایی و دلالت به هدایت است، این دومی هم راهنمایی و دلالت به هدایت است. اون اولی رو میگن اراعت و طریق، دومی رو میگن ایصال الی المطلوب. اولی راه نشان دادن است، دومی رساندن به مطلوب است. خداوند هر دو هدایت رو دارد. و ان علینا للهدى، خدا هر دو جور هدایت میکند. برای همه انسان ها هدن للناس، خدا راه را نشان داده است و همشون گفته است. کذب این است، هیچ انسان دروغگویی نیست در عالم که نداند دروغ بد است. هیچ ظالمی نیست که اگر ازش واقعا در خلوت سوال کنید برای شما یک ساعت سخنرانی در قباحت ظلم نکنه. همه ظالمان میدونن ظلم بده، همه زشتکاران میدونن نمیدونن دروغ بد است، همه اهل فواحش میدونن خودشون چه کارند و زشتی رو میدونن. راه نشان داده شده است، خداوند اراعت و طریق کرده است. اما بحث اینه که چه کسی این اراعت و طریق رو به گوش بگیره، چه کسی دل بسپارد به این ارائه طریق. برای همه این وجود دارد، اما اون دومی برای همه نیست. اون ایصال الی المطلوب، اون رسیدن به مقصد و مقصود، اون برای همه دست نمیدهد. اون برای کی دست میدهد؟ اولی هدن للناس، دومی چی؟ هدن للمتقین. این دومی برای متقین دست میدهد، این دومی برای اونهایی دست میدهد، یعنی خدا دست کسانی میگیرد میگذارد در مقصد که اینا یه خانه تکانی درست حسابی در دلشون کرده باشد. اینا یه تکانی خودشون رو بدن. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی قبار ره دلشان تا نظر توانی کرد. اون کسانی که قبار ره را می نشانن، اونهایی که پرسه به این سو و رسو نمی زنن، اون ارائه طریق رو میگیرن درست، میان کارشون به جایی میرسه که دیگه خودشون نمیرند، بلکه اینها را میبرند، بلکه عشق تو میکشاندن شهر به شهر و کو به کو، اینها رو دیگه دارن راهشون میبرن. اینها شعار نیست عزیزان، عرض میکنن اینها شعار نیست، اینها واقعیت های ملموس زندگیه. بدون خیلی کسانی در کنار شما زندگی میکنن، اگر نخوانن شب بیدارشن به فیض سحر رو درک کنن بیدارشون میکنن. یه عده‌ای هستن از انسان‌ها کارشون به اونجا کشیده که نمیتونن اصلا، جوری دارن هدایت میشن و رسیدن به اون ایصال المطلوب که اگر اینها یه دروغ بگن تا یک ماه خودشون رو نمیبخشن و زجه میزنن به خاطر یه دروغشون، اونطور هدایت شدن و اونطور رسیدن به مطلوب. اینم داریم، هر دو رو خداوند سبحان دارن، اما هر کدام راهکار خودش رو دارن. فرمود ان علینا للهدى، بر عهده ماست خدا و هدایت. یه چیزی همینجا حیفم یاد عرض نکنم خدمت عزیز، خدا مستره، مستره به این شکل بر وزن فعل ما کم داریم در کلام عرب، یکی مثلا سراست، یکی خدا، شاید اینا انگوش شمار باشن این وزن، این چنینی. خدا مستر یعنی هدایت کردن، راهنمایی کردن، اما اینم توجه داشته باشید، خدا به اون راهنمایی میگن که ال ارشاد و مع لطف. اگر یک کسی رو زدن پس کلش راهش انداختن، این نمیشه هدایت. اگر یک کسی رو کشیدن بردن، این نمیشه هدایت. هدایت اون راهنمایی و راه نشان دادن است که با رفق و مدارا و لطف و مهربانی باشد، و کار خداوند اینه. خداوند به جبر و قهر کسی را هدایت نمی کند، بلکه به مهر و لطف انسانها را بنده حلقه به گوش هر ننوازی برود. لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش، لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. اینه که خب در طول تاریخ میلیون ها انسان آزاده حلقه به گوش بزرگ مرد و آزاد مرد اول وجود، وجود مقدس مود الموحدین، امام المتقین، قائد غر المهجرین، امیر المؤمنین صلوات الله و سلام، همین مثال بارزی که در شخصیت امیر المؤمنین حلقه به گوش کرده است، آزادگانی را در طول تاریخ. بنابراین فرمود ان علینا للهدى، با تمام این معانی که عرض کرد، و همچنین عرض کردم چند چیز رو خدا بر خودش الزام کرده: یک، رزق موجودات را، دوم، هدایت موجودات را، سوم، عاقبت موجودات را، یعنی قایت و پایان کار. در خود صریح وحی می‌خوانیم که عرض به خدمتتون و ان علینا، باز کلمه چی به کار برده می‌شود؟ علا، الزام. و ان علینا نشأت الاخرى، بر مای خدا واجب اقامه نشأه اخرى، یعنی اقامه جهان قیامت. ان نشأه، نشأه یعنی چی؟ از ماده انشاء میاد، صفحه کاغذ سفید، هیچی هم نیست. این آقازاده گفتن در عرض و خدمت نمیدانم توصیف کنید طبیعت را، تابستانی که گذشت چگونه بر شما گذشت، تعطیلات نوروز را چگونه گذراندید. انشاءهای کلیشه‌ای میدادن به ما در دبستان و اینها، قلم به دستش میگیرد، صفحه سفید تو ذهنش هم هیچی نیست، حالا شروع میکند به ایجاد کردن مطلب و مینویسد. چون انشاء درسی بود که همراه با خلاقیت بود، لذا درس مشکلی بود برای بچه‌ها، نوعا سختشون بودن میشه، میومدن پیش بزرگتراشون میگفتن این انشاء همون دو سه خط اولش شما بنویسید، دقیق شما خودمون بنویسید، ما هم میگفتیم دو سه خط اول ننویسید، از بعد شما شروع کنید، اب نداره. خود انشاء یعنی نوآوری، چیز نو، نشأه یعنی دنیای نو. ما دو تا نشأه داریم، یکی النشأه الاولى، دوم النشأه الاخره. نشأه اولا همینه که الان توش هستیم، ما تا زمانی که تو رحم مادر بودیم اصلا تصور نمی‌کردیم اینا چی، ما این که خوراکمون خون بود، از طریق جفت به هر حال ارتزاق می‌کردیم، اکسیژن رو هم از خون مادر می‌خوردیم، همه چیز رو از خون مادر می‌خوردیم، ما اصلا تصورش می‌کردیم که خدا چنین دارد، این جهان است و این نمی‌دانم طبیعت است و این زیبایی هاست، این جمال است، این شکوه هست، اصلا ما تصور اینها می‌کردیم، کیهان و کهکشان. و خداوند ما رو آورد تو این نشأه زندگی نو. الان هم ما مثل رحم مادریم، الان هم مثل رحم مادریم، وقتی پا بگذاریم به اون عالم بعدی، بعد احساس میکنیم داشتیم خون میخوردیم تو این دنیا، احساس میکنیم عجب محدود ظلمات و سلاسه بود پیرامون ما. اون دنیا هم نسبت به این دنیا باز چیه؟ نشعه، النشعت الاخره، النشعت الاخره. اینه که بعضی از بزرگان دلشون میسوزه وقتی میبینن انسانها دارن بد معامله میکنن، میبینن ایثار دنیا علی الاخره، دارن به قیمت از کف دادن آخرت دنیا رو میخرن، دلشون میسوزن، بال بال میزنن برای این که بخوان در حال به راه بیارن جماعتی رو، و از درون میسوزن که خدا چه مگه از خاص در این شهر که قانع شده اند شاه بازان طریقت به هوا، چه شکر هاست در این شهر که قانع شده اند شاه بازار طریقت به هوای مگسی. اینا دلشون میسوزن وقتی این حالت رو میبینن. اون عالم نشأه، النشأة الآخرة، با تمام زیبایی ها و شکوهش، این بر خداست. ان علینا النشأة الأخرى، خدا بر خود واجب کرده است. در اینجا میگه و ان لنا للآخرته والأولى، بدانید مال خداست، از آن خداست، بر خداست که خداوند آخرت رو اقامه کنند، یعنی اون عالمی که هر کسی به پاداش خیش برسد. الناس مجزیون به اعماله، این خیرن فخیرون به این شرن فشرون. خب تا اینجا فرمود، حالا تو فرمود، حالا از زبان پیغمبر است دیگه سخن. فانذر تو کم، پیغمبر بگو فانذر تو کم، من انذار میکنم شما را نارن تلزا، من شما را هشدار میدهم، بیدارتون میکنم، روشنتون میکنم در مورد آتشی و ناری که تلزا، تلزا اون حالت دیگه اوج افروختگی و گداختگی، وقتی آتشی به جایی مثل که هیچ دود نداره این میشه لزا، انها لزا، اون حالتی که دیگه تا میگذارید کباب رو وقتی دود نداره، این منقل ساده عرض میکنم، تا میگذارد این میخواد کباب رو بگذارد آتش هنوز نداشته، اینه در این طرف میسوزد میچرخاند. انها لزا نزاعتون به شما، آتشیست در اوج گداختگی که نرز میکند و پوستها را میکند. باز مجدد وقت لزا رو خوب میشه اونجا دید، تلزا اون حالت گداختگی و افروختگی و به اصطلاح بیقرار کردن اون حالت. فانزل کم نارن تلزا، یه نکته رو توجه داشته باشه، ببینید گاهی یه مطالب میبینیم در قرآن که اینا خیلی صریح و تنده، مثل این کم نیست این تندیش. گاهی ما میخواییم اگر یه کسی رو مثلا ممکنه قدی با ملاحظه بگیم آقا این جاده که شما میرید اینجاش پیچش تنده، اینجاش اینطوره، بعد ممکنه خدایی نکرده زبان املال تو دره بیفتید. انبیا با کسی تعارف ندارن، مصلحت اندیشی نمی کنن انبیا مثل ما، اینا وقتی میخوان یه چیزی رو بگن عریان و صریح مطرح میکنن، بدهکاری کسی نیستن، خیلی شفاف و روشن و صریح پایان خط رو مطرح میکنن. من آنچه شرط بلاغ از خاطر میگویم، تو خواه سخنم بندی رو خواه ملا. خیلی گاهی صراحت لهجه رو در زبان انبیا الهی، صراحت لهجه مثبت رو در زبان انبیا الهی میبینیم. ما گاهی حرفای زشتی به کار میبریم، بعد میگن شما چه حرفا میگید، ما صریح اللهجه ایم، شما صریح از بخدم سوء میشه انسان، سوء کلام رو دارد میگه. نه، وقتی یه حقیقتی را، یه مطلبی را، یه پایانی رو انسان بدون ملاحظه کاری عریان و عیان میگوید، این میشه اون صراحت لهجه انبیا. ما هشدارتون میدیم، فانذرتکم نارن تلظی، ما شما رو داریم هشدار میدیم که با این لباس به محشر نمود خواهی کند، این ره که تو میروی به ترکستان است، میرسید به یه آتشی که تلزا، به این آتش بگونه ایست که لا یسلاها الا العشقا. سلا گاه به معنای دخول است، گاه دخولیست که خروج ندارد، لذا سلا رو به معنای لزوم معنا میکنن، خلود معنا میکنن بعض از مفسرین، دخول بی خروج میشه چی؟ چه خلود. لا یسلاها الا العشقا، وارد نمیشود بر این نار متلزی، بر این آتش این چنینی، مگر عشقا، اون کسانی که شقاوت در وجودشون به آوج میرسند، اونها که شقاوت وجودشون رو میگیرد، همونها که ناله میزنن فردای قیامت، ربنا غلبت علینا شقوتنا، فریاد غالبیت شقاوت، حاکم شدن شقاوت رو بر وجودشون میزنن. این عشقا چیست؟ الذی کذب و تولا، اون کسی که نه درون دارد نه برون دارد، اون کسی که نه علم دارد نه عمل دارد، نه ایمان دارد نه عمل دارد، از هر دو طرف لنگ میزنند، چند ذره هیچ چیز باور ندارد، معتقد به هیچ چیز نیست، تبلا در مقام عمل هم پشت میکنه، به هیچ کاری نمیکنه، از هر دو سو مرخص است، چند ذره و تبلا. اما این بشارت رو هم به شما بدهیم، اینطور که صریح گفتیم اون رو، این رو هم بدانید، و سعی و جنب و حل عدق. در اونجا فرمود که لا یسلاها الا العشقا، وارد نمی شود مگر عشقا، یعنی اسناد داده شد به خود عشقا و شقی وارد میشه. اما در اینجا فهمت سی و جنب و حل عتقا، دور داشته می شود از این آتش، بر کنار و بر حذر می ماند انشاءالله از این آتش انسان عتقا، انسان متقی، انسانی که به درجاتی از تقوا رسیده. نفرمود خودش رو دور می کند، چی فرمود؟ به فعل مجهول بگو، گفت دور داشته می شود. این یک معرفتی است، به زمانی که اون اوصاف عباد الرحمن رو می گفتیم خدمت عزیزان در سوره مبارکه فرقان، بعد به اونجا رسید که از روحیات عارفانه و عالمانه و عاشقانه این بزرگ مردان این است، این عباد الرحمن و بندگان خداوند سبحان، که اینها فکر می کنن که برها رب بدست رفعنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما،
اینها معتقدند که به هر حال در مسیر لغزش فراوانند و این اعمال خودشون نیست که تضمینشون میکنند. اونها معتقدند که این لطف خداست، عنایات الهی است که جلودار میشه. اینو تأیید میکنه قرآن، همینطوره. این اون ته قضیه رو که نگاه میکنید باز احساس میشود که ما امید از ما به اصطلاح اون بزرگوار در این حال امید ما با آن است که دست پر مهر ذات اله مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو دیدم کاری نکرده مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو دیدم متاسفانه کشته نیست که بخوام برم دروش کنم. گفتم ای نفس بخوست ویدیو خورشید دمید. گفت از مرحمت سابقه نومید مشو. گفت از مرحمت سابقه نومید مشو. احساس میشه که باز در این حال اون عطقا که میان چی باز سی و جنب و حل عطقا، باز اون کسی که بر اجتناب و بر حضرشون میدارد دست پرمهر حضرت اله هست، این آیات خداوند نیست. چه کسی علتقا؟ اون کسان که خوبی با تقوی دارن، اون کسان که با تقوی شد. شب پنجشنبه در سوره مبارکه این نساء من خودم بحث رو که میگفتم، خدا میداند این صبح جمعه عرض میکنم، هم قبل از بحث هم بعد که رفته بودم منزل تا ساعاتی تو همون جمله فکر میکردم که ووسینا الذین اوتوا الکتاب، ما توصیه کردیم به اوتوا الکتاب قبل از شما تمام موحدان عالم و ایاکم، و توصیه میکنیم به شما یک توصیه، انت تقول الله فقط تقوا و تقوا. به دنبال بحث چه بود؟ بحث طلاق بود. عامل اونجا عرض کردیم. همه اینها رو که نگاه میکنید برمیگرده به همین یک کلمه، ناسازگاری اجتماعی، ناسازگاری اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی، همه اینها برمیگرده به همین کلمه. اگر همین کلمه باز بشه، شکافته بشه تو جامعه، تسهیل بشه، تبویب بشه، تبیین بشه، تحقق بیابد، مدینه فاضله و بهشت خدا همینجاست، جای دیگه هم دنبالش نیستیم. فرمود و سیجنب حل عتقا. خب این عتقایی که میگویید یه اشاره به بعض از خصوصیاتش باز مجدد میشه، ولو قبلا گفته شد. الذی یؤتی ماله یتزکا، این کسیست که میدهد مالش را برخلاف اون بخیل. یؤتی ماله مکرر گفته شده است که یوتی از ماده ایتاه، ایتا از ماده عطا، عطا یعنی آمدن. هر آمدنی را عطا نمیگویم، جاه هم آمدن است، مجیء عطا هم آمدن است. اون آمدنی میگن که با سهولت و سادگی است، یک کسی بود صد مرتبه نازش بکشن تا بلند شه بیاد، این نمیگن عطا. اما اون کسی که از تو به یک اشارت از ما به سر دیدن یه اشاره میکنه میشه عطا. یوتی و ایتا یعنی دادن که 100% با چی باشه؟ با سهولت و سادگی باشه، با منت و نازکشی نباشه. صد مرتبه زنگش بزنن که میخواهد درهمی بدهد، 500 مرتبه سفارش کنن برای 100 تا حدیث بخوانن در فضیلت انفاق که دستش به جیبش بره، این فایده ندارد. اونی که ایتا، اونی که جانانه مستانه به میدان میاد و این بازی ها هم ندارد، اون میشه یعطی. الذی یعطی ماله، چرا این کارو میکند؟ خوب فهمیده، روشن ذهنش، یتزکا، میدهد که چه بکند؟ پاکیزه کند خودش را، میدهد که رشد پیدا کند. زکات مال برون کن، چه فضله رز را، رز یعنی چی؟ انگور. آهایانی که در کارن، دوستان عرض به خدمتون کاشمری مثلا، فهمیده که با انگور بیشتر سر کردن، تا زمانی که هر سال این تاک رو هرس نکنن سال بعد محصول نمیدهد. زکات مال برون کن، چه فضله رز را، یعنی زیادی درخت انگور را، زکات مال برون کن که فضله ورز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگوش. الذی یعطی ماله یتزکا، میده که رشد پیدا کند، میده که تطهیر پیدا کند، میده که روحش و جسمش، جانش، مالش، اینم که میده. و ما به احد، خداوند چون میدونه ما گاهی دادن هامون به خاطر چیز، پرداخت هامون چه انگیزه های متاسفانه فرعی دارد، شهرت هاست، نام هاست، قبض ها رو زیر میز گذاشتن، اسممون تو لیست فلان گروه رفتن، جزء هیئت مدیره فلان جا شدن، چون میدونه این بازی ها تو ذهن ماست و ما اسیر این هواها هم هستیم. زمان بلا و مال احد عنده من نعمت تجزا، این کسی که یعطی ماله یتزکا دارد میده، این بدهکار کسی نیست، آزاده، آزاد مرد هست، این نمیده به خاطر اینکه فلان جا بهش فلان پوان به امتیاز رو بدن، این انفاق رو نمی کنه که فلان جا امضاش بخرن فلان امتیاز رو بگیرن، نه به خاطر این مسائل نیست. و ما لحد عنده من نعمت تجزا، هیچ مدیون کسی نیست که بخواهد جواب نعمت رو بدهد که این کار رو انجام میدهد. هدف شیرین انسان متقی الا ابتقاء وجه ربه الاعلا، این نمیدهد مگر ابتقاء وجه ربه الاعلا، فقط به خاطر طلب کردن رضای پروردگار اعلا، فقط میخواهد رضای خدایش را پس بیاره، فقط منتظر این که بهش بگید خدا منده من قبول پذیرفتم از تو، این دیگه بر این مجده گر جان فشانم رواست، این دیگه چنین حالتی را دارد. و بعد خداوند بشارت میدهد به عنوان آخرین سخن، این الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، و فرمود همینطور هم میشود، ولسوف یرزا، ولسوف یرزا، و به زودی خدای سبحان راضی میکند این فردی را که چنین عمل میکند، این به زودی از کرده خیش خوشنود میشه، مسرور میشه، رضی الله عنهم، اینها خداوند ازشون راضی و اینها از خدا راضی، ترازی دست میدهد، اینها خوشنود به کرده خیش، خداوند خوشنود به اعمال اینها، و اون نعمت عظیم و همجواری با اولیاء خدا جاودان بودن در نعمتهای الهی، بقا و مدوام در عیش حضرت احدی، برای این بزرگان و این انسانهای این چنینی دست میدهد و محیا میکند، و لسوف یعزا. خوب این مباحث سوره مبارکه اللیل بود که خدمت عزیزان بازگو شد و سوره به پایان رسید. خداوند سبحان به عظمت قرآن و آیات نورانی او دلهای ما رو بیش از بیش به این لطائف و زیبایی های کلام خودش عارف و آشنا بگردانه، به توفیق عمل و آموزه ها و تعالیم قرآن رو بر ما آسان بگردانه، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه. صلوات نبی بفرمایید. میگویند قند مکرر پسندیده است، ملال آور نیست، قند آن است مکرر باشد در نظر بعضی ها. انسان هرچی فضائل وجود مقدس خمسه طیبه رو میگه باز احساس قند مکرر میکنه، باز احساس میکند المسک ما کرر تهو یت زرف او، به تعبیر ضرب المثل های عرب مشک رو هرچی باز میکنی عطرش بیشتر میشه. الا ابتقاء وجه ربه الاعلا، فاطمه جان مصداق واقعی این جمله خودتو هستی، مصداق واقعی این جمله شوهر مهربان تو علی است، مصداق واقعی این جمله دو فرزند و دو نور دیده تو الحسن و الحسین و دو دختر بزرگوار تو زینبین، شما مصداق واقعی الا ابتقاء وجه ربه الاعلا ولسوف یرزا، و به زودیش خدا شما را خوشنود میکنه. این امان است که دیانا در اونجا فرمود. در حال وقتی کار به اینجا کشیده است فراوان دیده میشه، در احادیث زیاد داریم، خود بنده بارها این ایام فاطمی این روایت رو عرض کردم که این جا افتاده بود برای مسلمان ها در مدینه که اگر هر کسی از هر کجای رانده میشد زده میشد و جایی و ملجعی و پناهی پیدا نمیکرد، اونجایی که میدونست دیگه آخر باب است، بعد از اون دیگه جایی رانده نمیشود، به همونجا حاجت او روا میگرده، جایی نبود مگر همون درب نورانی خانه‌ای که چشمهای شما و دلهای شما الان در این صبح جمعه درب اون خانه نشسته است، دارید میگید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، همون درب خانه است که ولو خانه خانه بزرگی نیست، خانه کوچک علی ابن ابی طالب و درب اون خانه، اما به بزرگی و وسعت پاسخ دادن به همه انسان هاست که برای گدای مسکین در خانه علی زن که ندید پادشاهی دهد از کرم بدان. در حال شما بگید 5 تا قرصنان، 3-5 تا 15 تا 15 تا قرصنان چقدر ارزش داره؟ سوبسید نان در بردارید الان چقدر ارزش داره؟ اگه چیه؟ چقدر ارزش مادی میتونه 15 تا نان تو طول تاریخ داشته باشه؟ ارزش نداره 15 تا نان، اما چی میشه 15 قرصنان کار به اونجا میرساند که جبرئیل همین نازل بشه، اگه به پیغمبر حبیب ما بخوان هل اتا هل الانسان من الدهر لا یکن شیئا مذکورا، با 15 قرص نان چی نازل بشه؟ الاتا نازل بشه، کار گنجا بشه که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. جان مطلب اینجاست، اینه که 15 قرص نان رو از حکومت کسرا و قیصر هم در نزد خداوند سبحان بالاتر میبره. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما دست مزدی ما نخواهیم از کسی، ما میدیم ولو اینکه بعد بیان در به خانه ما لگت بزن، ما میدیم ولو بعد بیان در به خانه ما آتش بیفروزن، ما میدیم ولو اینکه فرزندان ما و کودکان ما را بر روی ریگها و خاکهای داغ و خارهای سرزمین کربلا پیاده بکشانند، ما میدیم ولو اطفال ما را در شام گرسنگی بدن. خدایا تو شاهد باش که ما برای رضای تو چنین اعمالی را انجام میدهیم. صلی الله علیکم. اهل بیت النبوة.